بسم الله الرحمن الرحیم. 12 جلسه درس رسائل، صفحه 10، سطر 8، استاد اعتمادی، 15/7/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت. الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. دیروزم تذکر دادم که آقایون نسبت به بنده محبتی که دارن اثر لطف و محبت و مرحمتشون دعا باشد که بعد در مزام اجابت دعا بفرمایند، خدا توفیق بدهد. اما موقع آمدن بنده بله صلوات اینها میفرستم، من خیلی خوش نیستیم. بله دعا بفرمایند بهتر است، احتیاج به دعا داریم. بله. خب بحثمون در نظریه اخباریین بود نسبت به دلیل عقلی. فرمایش محدث استرابادی و محدث جزائری در این مورد عنوان شد و بحث شد. ببینیم حالا مرحوم محدث بحرانی، شیخ یوسف بحرانی، در حدائق ایشان چه نظریه ای دارن در مورد حکم عقل. ایشان عقل را به دو قسمت تقسیم کردن: عقل فطری، عقل مطلق، و علوم را هم باز تقسیم کردن به فقه و به غیر فقه. برخلاف محدث استرابادی و جزائری که اونها صحبت فطری و غیر فطری، فقه و غیر فقه را نداشتن. حالا ایشون 7-8 جمله مطلب در این مورد دارد. ابتدا می فرمایند عقل حاکم در مسئله اگر عقل فطری باشد، حجتون من حجج الملک العلام. عقل فطری در هر موردی حاکم شد، حجتیست از حجج ملک منان، رسول باطنیست. بله همون عقلیست که میگوین کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و بالعکس. عقل فطری. یکی هم عقل مطلق. البته این نکته را متوجه هستیم که نه منظور این است که عقلهایی که خدا داده به اشخاص، به بعضی ها عقل فطری داده، به بعضی ها عقل مطلق داده، این منظور نیست. عقل بما هو امر فطری است. در فطرت انسان این عقل وجود دارد و با این عقل امتیاز انسان با سایر موجودات محقق است. عقل به حسب طبع اولیش فطری است و در نوع بشر این عقل فطری وجود دارد. و این تقسیم عقل فطری عقل مطلق به ملاحظه بکار بردن عقل، یه وقت انسان عقل را بکار میبرد به همون فطرتش، یعنی هیچ گونه تمایلی از تمایلات دخالتی در این حکم عقل نداره، از تمام تمایلات قطع نظر میکنه، عقل محض را بکار میبرد، حب بغضی تمایلات دیگری دخالت در این حکم عقل ندارد. این میشه عقل فطری. یعنی این در این مورد از همون عقل خداداد به ما هو هو دارد استفاده می کند. یه دفعه عقلش به کار می برد، ممکنه تمایلات هم در او دخالت داشته باشد، چون که نوعا ما که از ادله عقلیمون استفاده می کنیم نوعا تمایلات دخالت می کند. این میشه عقل مطلق، عقل فطری، عقل مطلق. یعنی اون عقلی که خدا داده است اگه بتوانی منزه و منقه بکنی از همه چیز و هیچ گونه تمایلی در او دخالت نکند، عقل فطری میشه. از همون عقل دست نخورده، از همون عقل خدا داده فطری در استفاده میکنی. مثلا تمایلات ولو برات محسوس نیست، خیال میکنی که هیچ تمایلی هم در کار نیست، غافل از این که نخیر کاملا تمایلات در او دخالت دارد، میشه عقل مطلق. اگر میسازدم برای عقل فطری عقل الانبیا را، معناش این نیست که خدا یه عقل به انبیا داده یه عقل به دیگران که جوهرا تفاوت دارد، نه، عقل یکیست در نوع بشر. اگه گفتم عقل الانبیا فطری، یعنی نبی چون معصومه به خاطر عصمتش وقتی با عقلش حکمی را صادر می کند هیچ تمایلی در او دخالت نخواهد داشت، یا نبی باشد یا تالی نبی، معصوم یا تالی معصوم، اشخاصی که خودشون را توانستن کاملا تزکیه بکنن اونها قادرن که از عقل فطریشون استفاده بکنن. این منظور من مقصود آقا ایشون در سایر استدلالات هم همینطوره، این اختصاص به عقل ندارد. انسان میخواد با آیه استدلال بکند، با حدیث استدلال بکند، یا وقت این است که با قطع نظر از تمایلات استدلال میکند. این آیه بما هیهیه، این لفظ بما هوه هوه ظهور در چه معنایی دارد؟ هیچ تمایلی را هم در معنا کردن آیه دخالت نمیده. یه دفعه نخیر آیه را معنا می کند، اسمش این است که دارد آیه معنا می کند، بسا هم از خودش هم غافل است که تمایلاتش کاملا دخالت دارد، می خواهد مطابق میلش آیه را معنا بکند، می خواهد مطابق میلش حدیث را معنا بکند. از اینجاست که می بینی اشخاصی که دارای مکاتب غلط و مشیه های منحرف دارند، بسا می بینی از آیه با آیه استدلال می کند، با حدیث استدلال می کند مطابق میلش. اینا تمایلات در مقام استدلال انسان بتواند با هر دلیلی میخواد استدلال بکند، ندارد تمایلات در اون توجیه و در اون تفسیر در اون معنا کردن دخالت بکند، خیلی هنره. خب این مقدار بشه در این مورد عقل فطری عقل مشوب. معروف است که مرحوم علامه که میخواست حکم بر را بیان بکنند، قبل از مرحوم علامه منزوحات بر از واجبات بود، آب بر را نجس می دانستن و اون منزوحات واجب بود. از زمان علامه به بعد منزوحات البر تبدیل شد به استحباب، دیگه آب بر نجس نیست، متنجس نیست، به مجرد ملاقات نجس و این منزوحات را مستحب می دانند. خب علامه میخواست این حکم را بیان بفرماید در حالتی که تقریبا خلاف اجماع بود تا اون زمان، خلاف مشهور بود تا اون زمان. خب این مخالفت با مشهور قریب به اجماع مشکل بود و از طرفی هم ادله را بررسی میکرد. تمام کوششش در این بود که تمایلاتی دخالت نکند در این قسمت. بله، حتی برای اینکه هیچ گونه تمایلی دخالت نکند خودشون یه چاهی داشتن در منزل، اول داد اون چاه را پر کردن که علامه چاه آب نداشته باشد که در این حکمش تمایلی دخالت بکند. یه وقت اون وقت ولی حکم را توضیح داد و بیان کرد که نخیر آب به متنجس نمیشه به مجرد ملاقات از آبهای ناده است و الی آخر. همینطوره که در سایر ادله تمایلات دخالت میکنند، در عقلم همینطور یه وقت تمایلات دخالت میکند و غالبا ما ها اینجوری هستیم. حاشیه بود این مطالب که تا حال خدمتتون عرضه شد، حاشیه بود، خارج رفتیم، برگردیم سر کتاب ما، بحث ما. مرحوم بهرانی بعد از آنی که عقل را به دو قسمت تقسیم می کند، فطری و مطلق، می فرماد عقل فطری هر کجا حاکم بشه حرفی در اون نداریم، حجت من حجت الملک الله. منتها تشخیص عقل فطری از عقل مطلق فی غایت الاشکال، خیلی مشکله. هر کسی با عقلش یه حکمی را ادعا می کند و می گوید این فطریه، طرفش هم زور دیگه ادعا میکنه میگه فطریه. این مشکل این قسمتش. فرمود است که اما عقل مطلق، عقلهای معمولی که بشر از عقل استفاده میکند، استدلال میکند با ادله عقلیه که بسا ممکنه تمایلات هم دخالت داشته باشد، عقل مطلق فرمود است که یه وقت بدیهیه، خیلی روشنه، در حدیث که توافق علیه الوقوع، تمام عقلها توافق دارن، مثل الواحد و نصف الاثنینه، الاحسان و حسنه، همه قبول دارن. حالا میخواد تمایل دخالت دارد یا ندارد، همه توافق دارن. یک دفعه در این حد، یک دفعه نه در این حد نیست، یه قدر پایین تر، نظری، عقل نظری، با فکر، با محاسبه از عقلش استفاده کرده است. در حد ضرورت و بداهت نیست که احتیاج به فکر نداشته باشد. کل واحد نصف لسنه، نه، فکر میبرد، با فکر این مطلب را میفهمد. مثل این که اون روز مثال میزدیم در تجری که میخواستیم بگیم تجری قبیحه، اونجا مثال میزد، گفت لوشهر با دو نفرن، مثلا هر دو مایه ای دارن و به خیالشون خمره، فشهر با هما، هر دو برداشتن خوردن مایه را، فصادف احد هما دون الاخر، یکی خمر بوده یکی خمر نبوده، آیا هر دو اقاب دارن، آیا هیچ کدوم اقاب ندارد، آیا مصادف اقاب دارد غیر مصادف ندارد، آیا بالعکس. بعد از تردید و دوران برگشت گفت هر دو اقاب ندارد، هیچ کدوم اقاب ندارد نمیشه گفت، مصادف ندارد اینم نمیشه گفت، غیر مصادف دارد مصادف ندارد اینم تفاوت غیر عادل است، پس بگیم هر دو اقاب دارن مثلا. اینم یه محاسبه، دلیل عقلی روی محاسبات نظریات. فرموده است اگر دلیل عقلیتون، عقل مطلقتون بدیهی باشد، مثل الواحد نصف الاثنین، در فقه به درد نمی خورد، فقه را شاره باید بگوید. تعبدیات و امثال تعبدیات بستگی به بیان شرعی دارد، عقل، این عقل مطلق چیزی درک نمی کند اونجا. اما در غیر فقه، در سایر علوم مثل اصول دین، اصول فقه و علوم معمولی خارجی، عیب نداره عقل قطعی بدیهی استفاده بکنه. فرق گذاشت، اول بین فطری و غیر فطری فرق گذاشت، و فطری حجت من حجت الملک العلام صحبت نکنید، کلام را برد سر عقل مطلق. عقل مطلق را هم دو قسم می کنن، یکی عقل مطلق بدیهی ضروری، یکی عقل مطلق نظری. عقل مطلق ضروری و بدیهی فرق می گذارن، در فقه به درد نمی خورد، در غیر فقه به درد می خورد، میشه استفاده کرد. اما عقل مطلق نظری، دلیل عقلی قطعی نظری، بله، یه وقت معارض دارد یه وقت معارض ندارد. در میدان و معرکه تنهاست. اگر در میدان و معرکه تنهاست حجت است، معارض که ندارد، دلیل عقلی قطعی استفاده بکن، معارض که ندارد. بله، وقتی دلیل عقلی قطعی بگوید که بله معاد جسمانی عیبی ندارد و معارض هم ندارد استفاده بکنید، معراج جسمانی عیبی ندارد و معارض هم ندارد استفاده بکنید، و امثالش دلیل عقلی قطعی بلا معارض حجتو. آمد معارض دارد، تعارضی در کار هست. اینجا تعارض چند متصوره. یه دفعه این است که دو تا دلیل عقلی با هم تعارض کردن، یه عقل اینجور گفته یه عقل اونجور گفته، و احدهما معیدون به نقله، یکی معید با نقل است، با نقل. حتی ترجیحو بالمعید بالنقل، اون عقلی که با نقل معیده دست به دست داده است، با نقل شما می توانید از او استفاده بکنید. دو تا عقل با هم تعارض می کنن، یکی معید با نقل، از معید با نقل استفاده بکن. مثل و فرض است اینا، نه که حکمه، فرضه. بعد یه عقل میگوید سهو بر معصوم امکان دارد، امکان دارد احیانا معصوم سهو بکند، امکان دارد. دلیل عقلی هم اقامه میکند، فان السهو منه احیانا لطف علی الامه، معصوم احیانا سهو بکند، این یه جنبه لطف و مرحمتی دارد نسبت به امت، به جهت اینکه امت کثیر ما مبتلا به سهوند. بله، اگر معصوم هیچ سهو نکند، اینها همش مبتلا به سهو باشن، خیلی ناراحت میشن. میگن ما امت و ام معصومیمون، هیچ وقت سهو نکردیم، ما داریم سهو میکنیم، این چه امتی شد؟ اما وقتی دیدن نخوب، گاهی از معصوم هم احیانا رخ داده، خیلی ناراحت نخواهم بود، این لطفیش بر امت، مثلا دلیل عقلی. پس یقینا امکان دارد سه، اون یکی عقلش گفته لخی یقینا سهب بر معصوم امکان ندارد، چون معصوم باید حجت باشد، گفتارش کردارش بله حجت باشد، و اگر سهب به اون رخ امکان داشته باشد، راهی داشته باشد، از اعتبار کذایی ساقطه. لال این حرفی که زده سهوان بوده، این عمل سهوی بوده، این از حجیت با حجیت منافات دارد، لذا معصوم نباید سهو بکنند. خود دو تا دلیل عقلی با هم تعارض میکنند، فرض کن هر دو قطعی. حالا ببینیم آیا اینها کدومشون معید با نقله. فرض بفرمایید صدوق رحمه الله حدیث نقل کرده به این که بله رسول عزیز اسلام در یک نمازی سهو کرد، حدیثی نقل. خب این میشه اون دلیل عقلی شد معید با نقل، این ترجیح بدیم به اونی که معید نیست، تأیید ندارد. فرضاً البته این حدیث گویا خلاف مشهور است و مقبول نیست، ضعیف نقل است دیگه، نقل شده چنین حدیثی ولی مقبول مشهور نیست. اگر دو تا دلیل عقلی با هم تعارض بکنند، هیچ کدوم هم معید با نقل نباشد. مثلا دلیل عقلی میگوید که معاد جسمانی حتما باید باشد، مردم باید با همون ابدان که زندگی کردن به محشر باید بیان، چرا که طاعت و معصیت با این ابدان انجام گرفته و مجازات هم متوجه این ابدان باید باشد، پس با این ابدان باید محشور بشود به هر وضعی است. دلیل عقلی نظری اقامه می کنن برای اینکه معاد جسمانی باشد. و اون یکی هم بگوید که نخیر، دلیل عقلی قطعی داریم که مردم با این ابدان محشور نخواهند شد، به جهت این که وقتی انسان مرد و دفن شد و به خاک تبدیل شد، این بدن نابود گردید و اعاده معدوم از محالاته، نمیشه چیز معدوم اعاده بشه. تلیزا با این چیز میشه. خب دو تا دلیل عقلی با هم تعارض بکنند، فرض بفرمایید هیچ کدوم هم معید با نقل نیست که کدوم معاد جسمانی غیر جسمانی فرض. البته ادله زیادی هم داریم و اون اعاده معدوم بودن هم مطلبی نیست، معدوم نشده هست، ولو وضعش عوض شده که دیروز میخوندیم، بله صفت من اوصاف عوض میشه، تبدیل به خاک هم که بشه همون جوهر هست و خدا قادر است که بله کیفت و خیر موتا اون جریان پیش بیاد. حالا فرض است که من در بحث من باب مثال اینها را ناچارم برای شما بیان بکنم. دو تا دلیل عقلی تعارض کرده، هر دو قطعی و هیچ کدوم با نقل معید نیست، چکار بکنیم اینجا؟ ففیه اشکال نفهمده اینجا اشکال نفهمده چکار بکنیم؟ دوچار اشکاله. بعد فرموده است که آمدیم دو تا دلیل نقلی با هم تعارض کرد، دو تا دلیل نقلی، نه که دو تا دلیل عقلی، دو تا نقلی، ولی یکی با عقل معید است که دیروزم در کلام جزائری گذشت، یکی با نقل معیده. مثلا ادعا روایاتی میگوید نیت و معصیت عقاب دارد، ادعا روایاتی میگوید نیت و معصیت عقاب ندارد، دو تا نقل با هم تعارض کرد و میبینیم یکی با عقل معید است. عقل میگوید بله نیت و معصیت قوی هست، موجب ذم عقاب است، اینها مثلا فرزند خب ترجیحو بالمعید، اون که معید است او را ترجیح میدیم، این نقل را بر اون نقل ترجیح میدیم، چون عقل کمک اوست. اما لو تعارض هوه و نقل، آمدیم در یه مسئله اینطور نیست که دوتا عقل تعارض بکند یا دوتا نقل تعارض بکند، اینطور نیست، نخیر، یه عقل یه نقل تعارض میکند. بله عقل میگوید معراج جسمانی ممکن نیست، نقل میگوید چرا رسول خدا معراج جسمانی داشت، عقل با نقل تعارض کرد مثلا. بله فترجیح به نقل، چنانچه جزائری هم فرمود اترجیح به نقل، نقل را ترجیح میدیم به عقل. چهار صورت برای تعارض اینوان فرمودن، تعارض دو تا عقل، احد هما معیدون به نقل، تعارض دو تا عقل و هیچ کدوم معید نیست با نقل، فیه اشکالون فرمودن، تعارض دو تا نقل، یکی معیدون به عقل، معید مقدمه، تعارض عقل با نقل، نقل مقدمه، که این دوتای آخری در کلام مرحوم جزائری هم وجود داشت. در آخر کلامشان فرمودن که خب ما که عقل فطری را کنار گذاشتیم، گفتیم حجیت عقل فطری جای حرف نیست، آمدیم در یه مورد عقل فطری با نقل تعارض کرد. آیه یه جور میگوید، نقل فطری، عقل فطری جور دیگر میگوید، اینجا چیکار باید کرد؟ فرموده مشکله چنین چیز، اینجا هم دوچار اشکالیم، از طرفی عقل فطریه چطور کنار بزنیم، از طرفی هم خب این عقل است با نقل تعارض کرده، مگه در مقابل عقل میشه نقل را کنار زد؟ اینجا هم دوچار اشکاله. اینها فرمایشات محدث بحرانی است که تقریبا از اول تا آخر 7-8 مطلب شد. فطری داریم و مطلق داریم، عقل فطری، عقل مطلق، فطری حجت هست و کلام در عقل مطلقه. عقل مطلق را هم دو جور کرد، بدیهی غیر بدیهی. فرمود که عقل مطلق بدیهی در فقه به درد نمی خورد، در غیر فقه به درد می خورد. بعد اما بعد کلام را برد سر دلیل عقلی غیر بدیهی، اونجا هم فرمود تارت هم معارض ندارد، حجت هست، و تارت هم معارض دارد، که چهار فرض برای معارضه اینوان شد، تعارض عقلی نیل آخر، که چهار فرض، و در آخر کلامش هم فرمود که اگر عقل فطری با نقل تعارض کرد بله چه بکنه فیه اشکال. حالا من یه 8 مطلب در کلماتش وجود دارد. حالا ما شماره بندی کردیم، منظوری داریم از این شماره بندی. 7-8 مطلب فرمود. شیخنا رحمه الله می فرمایند اقول، این مطالبی که ایشون فرمودن 3-4 تاش اشکال ندارد، اما 3-4 تاش اشکال دارد. یکی اونجاش اشکال دارد که فرمود عقل مطلق اگر بدیهی باشد کل واحد نصف الاثنین، در غیر فقه به درد میخورد، اما در فقه به درد نمیخورد. ما یکی اینجا اشکال داریم که عقل بدیهی وقتی مطلب بدیهی شد به طوری روشن است که مثل الواحد نصف الاثنین در نظر روشنه، چرا در فقه به درد نخورد؟ در یه مسئله فقهی عقل یه حکمی دارد، مثل الواحد نصف الاثنین واضح واضح، عقل میگوید این بدیهیست که عبادت را در جای غصبی در ملک غیر نباید انجام داد، غلطه. وقتی عقل به طور بداهت یه حکمی را صادر کرد در فقه، چرا بگیم ارزش ندارد؟ که اینجا اشکال دارد. حواستون جمعه؟ فقه و غیر فقه چرا باید فرق بگذارید؟ یکی هم اونجای کلامشون اشکال دارد که فرمودن اگه دوتا عقلی با هم تعارض بکند به هیچ کدوم با نقل معید نباشد فیه اشکال. اونجا اشکال یکی از مطالبش این بود دیگر. شیخونا می فرمد این جای اشکال نیست. آقا دو تا دلیل عقلی قطعی تعارض کردن و هیچ کدوم تأیید ندارن، معلوم است که تعارضات تساقط ها تساقط می کنن دیگه، فیه اشکال. کداش اشکال؟ چرا؟ به جهت این که وقتی دو تا دلیل عقلی قطعی تعارض کردن، معلوم است که هر دو نمی تواند مفید قطعی باشد. دیروزم گفتیم هر دو نمی تواند مفید قطعی باشد، چون دو تعارض دو تا قطعی امکان ندارد. لابد یا هر دو از حالت قطعی ساقط میشه در اثر تعارض، نه این مفید قطعی نه اون مفید قطعی، یا یکی قطع آور است یکی نه. اگر یکی قطع آور شد یکی نه، خب اون قطع آور را عمل میکنه، اون یکی هیچی. اگر هر دو از حالت قطعی افتادن تساقط ها، هر دو نابود میشه، از ارزش هر دو میفته. فیه اشکالون، به سلامتی شما هیچ اشکالی در تعارض عقلیه وجود ندارد. چه اشکالی؟ هر دو مفید قطعی باشد که نمیشه، یا یکی مفید قطعی است یا هیچ کدوم. یکی مفید قطعی است که او را عمل میکنی، هیچ کدوم که تساقط است. چه اشکال؟ و یکی همون که فرمود اگر عقلی با نقلی تعارض کرد، مسلم است که نقل مقدم است بر عقل. فرمایشون این بود که در کلام جزائری هم بود و دیروز شیخونا اعتراض داشت، همون اعتراض اینجا هم هست. چه بود اعتراض؟ این بود که خب عقل با نقل تعارض کرده، آقا جون چشمهاتون روی هم نذارید که بگید نقل مقدمه بر عقل. حساب بکنید آیا نقل قطع آور است یا عقل قطع آوره. اگه نقل قطع آور است در مقابل دلیل نقلی قطعی، عقل چه کاره؟ اگه عقل قطع آور است در مقابل دلیل عقلی قطعی، نقل چه کار است؟ هر دو قطع آور است که این امکان ندارد. هیچ کدوم قطع آور نیست. دلیل عقلی غیر قطعی که محل کلام ما نیست، اون از روز اول کنار زدیم. بس ما در دلیل عقلی قطع آوره، اون که قطع آور نیست چه فایده ندارد؟ قیاس مگه حجته؟ استحصا مگه حجته؟ در آخر کلامشون شیخ حضر بله بحرانی فرمودن در آخر کلامشون که اگر عقل فطری با تعارض کرد با نقل، فیه اشکال. اینجا محل اشکاله. کجاش محل اشکاله؟ هیچ جا ما سراغ نداریم دلیل نقلی بیاد با عقل فطری تعارض بکند. الاحسان حسن، لنا سانه، لنا وجود که از احکام عقلی فطری است، به طور فطری اگر کسی در وسط یه بیابانی آفریده شد و چشم گشود در جهان بدون اینکه با نقلی با کسی با آجی تماسی داشته باشد فورا میگوید لی سانه، من یه سانه ای دارم، لی وجود، من هستم. و فطریات کدوم نقلیست که با فطریات با حکم عقل فطری تعارضی داشته باشد؟ اینها هم جوابهاییست که مرحوم شیخ به مطالب محدث بحرانی ایراد فرمودن. بعد شروع میکنم مجدداً نظریه خودشون را درباره دلیل عقلی بیان میفرمایند که انشاءالله در تطبیق میرسیم. و ممن وافقهما علی ذلک فی الجمله، از جمله اخباریین که موافقت کرده است با محدث استرابادی و محدث جزائری، علی ذلک در مورد دلیل عقلی، فی الجمله موافقت کرده، فی الجمله از این جهت که مطالبی ایشون دارن که اون دو بزرگوار نداشتن، صحبت عقل فطری و عقل مطلق، تفاوت گذاردن بین فقه و غیر فقه، اینها رو اونها نداشتن. هر ذا فی الجمله و ممن وافقهما علی ذلک فی الجمله المحدث البحرانی فی مقدمات الحدائق حیث نقل کلاما للسید المتقدم فی هذا المقام. بعد از آنی که کلام مرحوم جزائری را در این مقام نقل می کند و استحسنه و می پسندد نظریه ایشون را، و استحسنه الا انه صرح به حجیت العقلی فطری صحیح، تصریح فرموده به حجیت دلیل عقلی فطری صحیح. صحیح اینجا دیگه قید توضیحیه، عقلی فطری باشد میشه همون صحیح. بله، به حجیت العقلی فطری صحیح و حکم به مطابقته للشرع و مطابقت شرع له، و حکم کرده است بر اینکه همون عقل است با شرع مطابق و شرع با او مطابق. خب منتها در مقام استفاده اون کیست که از عقل فطری استفاده بکند؟ مسلماً حضرات معصومین و تالی اونها هستند که از عقل فطری، اما ماها هم از عقل فطری ما استفاده می کنیم یا در حکم عقلمون تمایلات را دخالت می دیم، تشخیصش فوق العاده مشکله. و حکم به مطابقته للشرع و مطابقت شرع له ثم قال لا مدخل للعقل في شيء من الاحكام الفقهيه من عبادات و غيرها. کدوم عقل را میگوید؟ عقل مطلق. لا مدخل للعقل المطلق، مدخلیت ندارد عقل معمولی در هیچ یک از احکام فقهیه، چه عباداتش، چه معاملاتش و چه احکامش و چه سیاساتش، من عبادات و غیرها. ولا سبیل الیها الا السماع عن المعصوم علیه السلام. احکام فقهیه را فقط و فقط باید به طریق سماع عن المعصوم به دست بیاریم. البته از آیات هم استفاده می کنیم، از اجماع هم استفاده می کنیم. اجماع که حقیقتش برمی گرده به همون سماع عن المعصوم. بله، سماع عن المعصوم اجماع را هم شامله. بله، آیات، از آیات هم که استفاده می کنیم. بعد میاد انشاءالله تعالی ایده از اخباریین ظواهر آیات را هم حجت نمیدانن، همینطوری که دلیل عقلی را حجت نمیدانن، ظواهر آیات را هم حجت نمیدانن. مقصود ولا سبیل الیها الا السماع عن المعصوم علیه السلام. علتش چیه؟ لا مدخل للعقل فی شیء من الاحکام الفقهیه لقصور العقل المذکور عن الاطلاع علیها، به جهت اینکه عقل مطلق، نه که عقل فطری که اونجا نوشتون اشتباهه، لقصور العقل المطلق عن الاطلاع علیها، به جهت اینکه عقل مطلق قدرت و توان ندارد که از احکام فقه بله مطلع بشود. قاصر است عقل، عقل مذکور عن الاطلاع علیها. پس تا حال ایشان دو مطلب را بیان فرمودند. بله، عقل فطری حجت من حجج الملك العلام، مطابق شرع است به شرع مطابق او، و دیگر اینکه عقل مطلق در فقه به درد نمیخورد. نعم یبقى الكلام بالنسبه الى ما لا يتوقف على التوقيف، باقی میماند کلام نسبت به غیر فقه. خب در فقه به درد نمیخورد، در غیر فقه چطور؟ در غیر فقه فنقول ان كان الدليل العقلي القطعي المتعلق بذلك بديهيا ظاهر البداهة مثل الواحد نصف الاثنين فلا ريب في صحة العمل به. دلیل عقلی که در غیر فقه به کار می رود، اگه دلیل عقلی قطعی بدیهی باشد در سطح الواحد نصف الاثنين مطلب را بیان بکند، بله فلا ریب فی صحت العمل به، مسلم است که می توانیم به این عمل بکنیم. در فقه نمی تونیم عمل بکنیم، اما در غیر فقه می توانیم از او استفاده بکنیم. و الا آمدیم دلیل عقلی قطعیمون در این سطح بدیهی نیست، در حد الواحد نصف الاثنین نیست، بلکه دلیل عقلی قطعی نظری است، روی نظر و فکر. این لم یعارض هو دلیل عقلی ولا نقلی، اگر دلیل عقلی معارض ندارد، لا من العقل ولا من النقل، تنهاست در معرکه و میدان، خب فکذالک میتواند عمل بکنید در غیر فقه، از این دلیل عقلی استفاده بکنید. این آرزه او آمد نخه، تعارضی در کار هست. در مورد تعارض چه بکنین؟ چهار فرض برای تعارض، پنج فرض برای تعارض ذکر کرده، دقت بکنین. فإن آرزه دلیل عقلی آخر، اگر با او تعارض کرد، با چه؟ با دلیل عقلی. اگر با این دلیل عقلی تعارض می کند، دلیل عقلی آخر، دلیل عقلی دیگر، یه دلیل عقلی می گوید معاد جسمانی هست، یکی دیگر می گوید نخیر معاد جسمانی نیست. فإن تعید احدهما بنقلی جن، تارتن این دوتا عقل که با هم تعارض کرده اند، یکی معین هست با نقل، یکی با نقل معیده، چنان که در صحب معصوم دو تا دلیل عقلی ذکر کردن و یکی را معید با نقل دانستن مرحوم صدوق رحمه الله، کانت ترجیح للمتعیده به دلیل نقلی. خب اون دلیل عقلی که متعید با دلیل نقلیه او برنده خواهد بود، تو معید داره. خب و الا آمدیم نخیر، دو تا دلیل عقلی با هم تعارض کرده و هیچ کدوم معید با نقل نیستن، مثل معاد جسمانی، فا اشکال، اون دو دوچار اشکالیم، چه بکنیم؟ فرض دیگر، فا این عارضه دلیل نقلی، اگر دلیل عقلی با دلیل نقلی تعارض کرد، عقل میگوید نیت المعصیت عقاب دارد، نقل میگوید نخیر نیت المعصیت عقاب ندارد. فإن تعید ذلك العقل بدلیل نقلی، اگر این عقلی که با نقل تعارض کرده معید شد با دلیل نقلی، مثل اون روایاتی که میگوید نیت المعصیت عقاب دارد، کانت ترجیح للعقلی، بازم جانب عقل برنده است، چون دوتا عقل و نقل دست به دست میدن شه برنده. الا ان هذات الحقيقه تعارض في النقليات، این تعارضی که الان گفتم متوجه شدید که حقیقتش چی بود؟ دو تا نقل با هم تعارض کرده، یکی معید با عقل. حاضات الحقیقت تعارضون فی النقلیات، و الا آمدیم یک عقل است و یک نقل با هم تعارض میکنن و معیدی هم در کار نیست در تعارض عقل و نقل، مثل معراض جسمانی مثلا و فرزن فترجیح النقلی، نقل مقدم بر عقل است. وفاقا لسید المحدث المتقدم ذکره، و دارم در این حرف موافقت میکنم با سید جزائری رحمه الله، و خلافا للاکثر، و با اکثر علما هم مخالفت میکنم که میگم نقل مقدم بر عقل. در آخر کلامشون مطلبی را که ابتداعا فرموده بودن راجع به اون مطلب مطلبی دارن، فازاب نسبه الى العقلیه به قول مطلق، این مطالبی که می گفتم همش مربوط به عقل مطلق بودها، اما نو ارید المعنى الاخص، اما اگر از عقل معنی اخص را در نظر بگیریم، و هو الفطری الخالی عن شوائب الاوهام، عقل خاص، اون عقلی خداداد فطری دست نخورده است که خالی از هر گونه تمایلات باشد، خالی از شائبه وهم و خیال، الذي هو حجة من حجج الملك العلام و این شذ وجوده في الانام، اگر چه وجودش در مردم کنه، نه که وجودش کنه، ما من احد الا و له عقل فطری، از نظر استعمال وجودش شذ في الانام، بله کفی ترج، اگر عقل فطری با نقل تعارض کرد کدوم مقدمه؟ اینجا فی ترجیح نقلیه علیه اشکال، خیلی مشکل است که ما نقل را بر چنین عقلی بتوانیم مقدم بداریم، مشکله. انتها ایشان مجموعه 7-8 مطلب، تقریبا 8 مطلب داشتن، 4-تاش معیوبه به نظر شیخنا رحمه الله، این 4-تا را متعرضن. 1، ولا ادری کیف جعل الدلیل النقلی فی الاحکام النظریه مقدما علی ما هو فی البداهه من قبیل الواحد نصف الاثنین مع ان ضروریات الدین والمذهب لم یذف فی البداهه علی ذلک. اشاره به اون مطلبی است که فرمودن دلیل عقلی بدیهی در فقه به درد نمیخورد، اما در غیر فقه به درد میخورد. در فقه ما باید از سماع عن المعصوم استفاده بکنیم، از نقل استفاده بکنیم، حق نداریم از عقل بهره ببریم، ولو خیلی روشن و بدیهیه که من تعجب دارم چرا استفاده نکنیم. دقت بکنید، ولا ادری کیف جعل السماع عن المعصوم، چگونه قرار دادند سماع عن المعصوم را فی الاحکام النظریه الفقهیه در احکام نظریه فقهیه مقدما علی ما، مقدم بر حکم عقلی که هو فی البداهه من قبیل الواحد نصف اثنین، در بداهت در حد الواحد و نصف الاثنینه. به چه جرأتی ایشان این مطلب را فرمودن که نقل مقدم است بر چنین عقل در فقه، در حالتی که شما ضروریات دینی دارید یا نه؟ ضروریات دینی که میگید احتیاج به استدلال ندارد، که وجوب صومه و صلات و امثال ذلک، این ضروریات دینی مگر بالاتر از بدیهیات عقلی است که الواحد و نصف الاثنین باشد، در سطح الواحد و نصف الاثنین. ولا ادری کیف جعل السماع عن المعصوم فی الاحکام الفقهیه مقدما علی دلیل عقلی هو فی البداهه در حد الواحد و نصف الاثنین، مع ان ضروریات دین و المذهب، و حال اینکه شما ضروریات دین و مذهبی که دارید و میگید احتیاج به استدلال ندارد، لم یزد فی البداهه، بالاتر نیستن در بدیهی بودن علی ذلک بر الواحد و نصف الاثنین. این یک اشکال. اشکال دوم ولعجبو من ما ذکرهو فی ترجیح این در تعارض العقل و نقل. ایشون که چهار جور پنج جور تعارض ذکر کردن، چهارمی چه بود؟ تعارض دلیل عقلی با دلیل نقلی. اونجا چه فرمودن؟ نقل مقدم از وفاقا لسید المتقدم و ذکره می فرماید این هم ولعجبو من ما ذکرهو فی ترجیح اونجا که عقل با نقل تعارض بکند. خیلی تعجبه. کیفه ی تصور و ترجیح فی القطعی، در دلیل عقلی قطعی ترجیح چگونه متصوره؟ این عقلی را که با نقل معارض قرار دادید عقل قطعیه یا غیر قطعی؟ اگه غیر قطعی باشد که محل کلام نیست، لابد دلیل عقلی قطعی را میگویی، چون بحث ما در قطعیه. وقت دلیل عقلی وقتی قطعی باشد، نقل چگونه میتواند با او تعارض بکند و نتیجتا هم برنده شود؟ خیلی تعجبه. خب کیفه تصور و ترجیح، چگونه ممکن است ما نقلی را بر عقل ترجیح بدیم فی القطعی در حالتی که دلیل عقلی ما قطعی است؟ و ایو دلیلین علی ترجیح المذکور، شما چه دلیلی دارید بر این ترجیح؟ و اعجب من ذلک، از اینها اعجب الاستشکال فی تعارض العقلیین. دومی از متعارضینشون چه بود؟ دو تا عقل با هم تعارض بکنند و هیچ کدوم معید با نقل نباشد. اونجا چه فرمود؟ فیه اشکالون. شیخونا می فرمود آقا چه اشکالی؟ جای اشکال نیستیم. و عجب من ذلک الاستشکال فی تعارض العقلیین که من دون ترجیحین، مع انه لا اشکال، جای اشکال نیست. فی تساقطهما، هر دو از اعتبار می افتد. اگر هر دو از حالت قطع ساقط شد، هر دو از اعتبار ساقطه. و از اینها عجب اون مطلب آخری بود که اگر عقل فطری با نقل تعارض کرد، مقدم داشتن نقل مشکله. عجب اینجاست. و از همه عجب تقدیم استشکال ایشون در تقدیم نقلی علی العقلی الفطری الخالی عن شوائب الاوهام. کدوم دلیل نقلی است که جرأت دارد با عقل فطری خالی تعارض بکند؟ مع ان العلم بوجود صانع جل ذکره، در حالتی که شناختن خداوند عالم جل ذکره، اما ان یحصل من هذا العقل الفطری، یا انسان به طریق عقل فطری حاصل تحصیل می کند، لنا صانع، لنا خالق، او من ما دونه، یا ما دون عقل فطری، من العقلیات البدیهیه، از ادله عقلیه خیلی روشن، مثل قول اعرابی البعرة تدل على البعیر و اثر الاقدام تدل على المسیر الى آخر. ولی نظریات المنتهیه الى البداهه، در علم کلام خوندید، برای اثبات ثانی براهین اقامه میکنن که آخرش میرسد به دور تسلسل. میگوین اگر یک واجب الوجودی نباشد در عالم خلقت، دور لازم میاد، تسلسل لازم میاد، به اون بیانی که در علم کلام. یا کمتر از عقل فطری و مادون عقل فطری، همون نظریاتی که با محاسبه منتهی میشه به بداهت و دور تسلسل. شیخنا میفرماید حق مطلب این است در باب دلیل عقلی. والذی یقتضیه النظر وفاقا اکثر اهل النظر انه کلما حصل القطع من دلیل عقلی، هر کجا ما از دلیل عقلی برای مطلبی قطع پیدا کردیم، فلا یجوز ان یعارضه دلیل نقلی، امکان ندارد که دلیل نقلی بیاد با او تعارض بکند. و این وجود ما ظاهره المعارضه، اگه در مقابل دلیل عقلی قطعی یه دلیل نقلی ذمی پیدا کردید که با او تعارض کرد علی الظاهر، فلا بد من تعویله، او رو توجیه بکنید، همین بکنید به یه معنایی که با دلیل نقل، با دلیل عقلی تعارض نکنه. مثلا اگر دلیل عقلی گفت که بله نیت المعصیت عقاب دارد و از اون برم دیدید یه حدیث گفته نیت المعصیت عقاب ندارد، بگید این حدیث اونجایی را میگوید که بله یه چیزی به قلبش خطور کرد و فورا هم از قلبش صادر شد، اونجا را گفته است که نیت المعصیت، به توجیهی که بالاخره با این دلیل عقلی بسازد. فلا بد من تعویله، باید تعویلش کرد. این لم یمکن طرحه، اگه میتوانی طرحش بکن، نمیتوانی تعویل. اگه خبر واحد است پس طرحش بکن، دور بینداز، اشتباه است و سهو است و نسیان محدث. اگه قابل تعویل نیست، مثل ظاهر آیه که قابل تعویل، قابل طرح نیست، تعویلش بکن. اگر یک دلیل نقلی علی ظاهر دیدید که با عقل قطعی تعارضه، میتوانی طرحش بکن، نمیتوانی تعویلش بکن. و کلما حصل القطع من دلیل نقلی، هر کجا دلیل نقلی مفید قطع شد، مثل القطع الحاصل من اجماع جمیع شرایع علی حدوث العالم زمانن، مثل اینکه انسان قطع دارد به اینکه زمان عالم از حیث زمان حادثه، حادث زمانی المتقدم بالعدم، چیزی نبود و بعد به وجود آمد، بلی یقین داریم که عالم حادث است از حیث زمان، یقین داری؟ بلی یقین از کجا آمده؟ من اجماع جمیع شرایع، تمام ملل و نهل معتقدند، صاحبان شرایع معتقدند که عالم حادثه. خب وقتی ما از نقل قطع پیدا کردیم به حدوث عالم، فلا یجوز ان یحصل القطع علی خلاف من دلیل عقلی، نمیتواند یه دلیل عقلی برخلافش بیاد اونم مفید قطع بشه. مثل چه؟ مثل استحالت تخلف الاثر عن المؤثر، نمیتواند اثر از مؤثر جدا بشه. ما یه همچه دلیل عقلی قطعی بیاریم در مقابل اون نقلی قطعی، نمیشه. ولو حصل منه صورت و برهان، اگر چنانچه یک صورا کبرا تشکیل دادیم، گفته العالم اثر القدیم و اثر القدیم قدیم، هل عالم قدیم، صورت و برهان، کانت شبهه فی مقابلت البداهه، اسمش را میگن مغالطه، اسمش را میگن شبهه در مقابلی بداهه. از بدیهیات است که عالم حادثه یه وقت وجود نداشته، حالا شما هی صورا کبرا ترتیب بدید، این میشه شبهه در مقابل بداهه. العالم و اثر القدیم درست، اما اثر القدیم و قدیم غلطه، چون این اثر القدیم و قدیم مال اونجاست که از قبیل علت معلول تکوینی باشد، اما وقتی معلول امر اختیاری بود، هر وقت خواست معلول را ایجاد می کند، هر وقت نخواست ایجاد نمی کند. بله وجود نهار معلول شمسه، اگه شمس قدیم باشد نهار هم باید قدیم بشه، چون شمس از نهار قابل جدایی نیست. اما این در به اثر نجاره، بگیم اگه نجار 50 سال پیش نجار بوده پس این در هم باید 50 سال پیش ساخته شود، نه، این اثر اختیاری، هر وقت خواست میسازد در اثر اختیار. حالا عالم هم اثر اختیاری خداست در اثر اختیاری، این حرف ها نیست، اثر القدیم قدیم. بله لیکن هذا لا يتعطى في العقل البديهي، اصل چنین تعارضی در عالم رخ نمیده در عقلی بدیهی من قبیل الواحد و نصفال اثنین، ما نداریم همچه تعارضی. ولا في العقلی الفطری الخالی عن شوائب الاوهام، نداریم. فلا بد فی مواردی ما، ناچاریم در موارد این جور دلیل عقلی ها، من التزام عدم حصول القطع من النقل علی خلافه، هرگز دلیل نقلی قطعی بر خلافش وجود نخواهد گرفت. لان الادله القطعیه النظریه النقلیات محصوره مضبوطه، آقا جون ادله قطعیه نظریه در نقلیات، من اجماع او آیت او سنت مضبوطتون محصورتون، همش مضبوطه، در این کتاب ها نوشته شده. ما که اول تا آخر گشتیم لیس فیها شیئون، هیچ جا ندیدیم یصادم العقل البدیهی والفطری، که یه جا ندیدیم دلیل نقلی قطعی بیاد تعارض بکند با اون دوتا دلیل عقلی که اشاره شد. خیلی خوب، فردا وفات تعطیله، انشالله پس فردا.